الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در ملاحظه چهارم در فقه الحدیث مقبوله عمر ابن حنزله نسبت به جمله خص بالمجمع علیه و دع الشاذ النادر الذي ليس بمشهور، حالا قریب به این عبارات در تحلیل این جمله و مفادش دیروز خلاصه نظر مرحوم آقای بروجردی رو نقل کردیم و نقد کردیم. ایشون با توضیحاتی فرمودن مجمع علیه یعنی شهرت، و شهرت هم یعنی شهرت فتواییه. لذا در تعارض خبرین در فقه مرحومای بروجردی برای ترجیح احد الخبرین به شهرت فتواییه تمسک میکنن. ما عرض کردیم که شهرت رو حمل کنیم بر شهرت فتواییه، یعنی ولو خبر متعارض یک خبر باشه مشهور طبقش فتوا دادن بشه مرجح، این خلاف ظاهر روایت است. در مقبوله عمر ابن حنزله شهرت رو به خود خبر استناد میده، لذا راوی سوال میکنه آقا اگه هر دو خبر مشهور بودند و ثقات نقل کردن چه کنی؟ این ظاهرش در این فراز یعنی شهرت روایی نه شهرت فتوایی. خب همینجا این نکته رو اشاره کنیم وارد نظر بعدی بشیم. اون نکته این است که یک تناقضی هم بین انظار فقهی مرحومای بروجردی و آنچه را که بعضی از شاگردان ایشون در مباحث اصول نگاشتن از ایشون دیده میشه، و اون تناقض این است که در فقه فراوان می‌بینیم مرحومای بروجردی به شهرت فتوایی استناد می‌کنند، دلیل بر استناد رو هم وقتی ذکر میکنن مقبوله عمر ابن حنزله است. خصب المجمع علی، یعنی شهرت، شهرت هم یعنی شهرت فتواییه. این در فقه. در اصول ذیل بحث مرجحات باب تعارض وقتی به مقبوله عمر ابن حنزله میرسن، ایشون میخوان نظیر مطلبی رو بگوین که صاحب منتقل اصول اشاره کردن. بعضیشون نقل کردیم و رد کردیم اون مطلب رو در یکی از ملاحظات. مرحوم آقای بروجردی در اصول میفرماین وحدت سیاق در مقبول اقتضا میکنن که شهرت اگه مرجح است فقط در جایی است که دو تا قاضی دو حکم مختلف ذکر کردن، مبناشون دو تا روایت است، فقط در باب قضاوت است اگه خواستید مشکل رو حل کنید رأی کدوم قاضی معتبر است، اون قاضی که رأیش مطابق روایتی است که شهرت فتوایی بر طبق اوست به اون روایت و به اون نظر قاضی عمل کنید، نه در مطلق روایات در باب تعارض شهرت فتوایی مرجح باشه. اینو در اصول قبول ندارن ولی در فقه برای رفع تعارض فراوان به شهرت فتوایی استناد میکنن، بعدم میگن چون در مقبوله آمده. حالا برگشتن از نظرشون در اصول در فقه چجور بوده اون بحث آخر. اینم خلاصه نظر مرحوم آقای بروجردی نسبت به این نگاه به این فراز مقبوله. خب تا اینجا دو نظر رو اشاره کردیم. نظر اول این بود مجمعون علیه، یعنی اتفاق بین الاصحاب، پس مقبوله دلیل بر حجیت اجماع میشه، مجلسیه این میفرمودن. آقای بروجردی این نظر رو گفتن ظاهر مقبوله امینه، ولی از این ظاهر به حکم سه قرینه رفعیت میکنید. مجمعون علیه یعنی شهرت، شهرت مرجحه، اونم شهرت فتواییه. اینم نظر ایشون ذکر شد که عرض کردیم ظاهر روایت با این نظر ملائم و مناسب نیست. نظریه سوم در رابطه با این فراز از مقبوله، نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است در مصباح الاصول جلد سوم صفحه 412. مطلب مبسوطی دارن مدرسه نجف حاوی سه نکته. خب ابتداء ایشون مقبوله عمر ابن حنزله رو سندن قبول ندارن، که خب در بحث سندی اشاره کردیم ایشون توصیقات عمر ابن حنزله رو قبول نمی کنن، اعتماد اصحاب رو اماره اعتبار حدیث نمیدونن، لذا میگن مقبوله ضعیف و سندن اصلا قابل اعتنا نیست. بعد میفرماین علا فرض این که این مقبول سندش درست باشه، از نظر دلالت برای تعارض خبره در غالب موارد فایده نداره. لذا این مقبوله رو باید بذارید کنار، از ادله باب مرجحات در باب تعارض نمیشه. چطور؟ سه نکته دارن اینجا. نکته اول میفرماین این فقره‌ای که امام به عمر ابن حنظله فرمودن، فقره پنجم مثلا، که خذ بالمجمع علیه بین اصحابک و دع الشاذ النادر، این که آقایان علمای علم اصول، شیخ انصاری، نمیدونم مرحوم نائینی، مرحوم آقای بروجردی، غالب آقایان میگوین این فراز دلالت میکند بر این که شهرت از مرجحات است در باب تعارض. فرمان اصلا چنین نیست. این فراز از روایت از باب تمییز حجت از لا حجت است. اصلا ربطی به ترجیح در باب تعارض نداره. باب تعارض یعنی دو خبر حجتن فی نفسه، حالا تنافی شده چیکار کنید، مرجعش کدومه؟ ولی آقای خویی میگن این فراز میخواد بگه تشخیص بده حجت رو از لا حجت، ربطی به باب تعارض نداره. چطور؟ میفرماین روایت میگه خذ بالمجمع علی، مجمع علی یعنی خبری که به اجماع و اتفاق علما از معصوم صادر شده است. مجمع علی ظاهرش اینه، خبری که علما اتفاق نظر دارن از معصوم صادر شده است. در مقابلش یه خبری است که شاذی از معصوم نقل کرده، خبر قطعی و صدور یعنی سنت قطعی. و مسلم سنت قطعی حجت است و خبری که مخالف با سنت قطعی است او را رها کن، او را بذار کنار. لذا این فراز از روایت میخواد بگه اگر دو خبر بودن یکی مجمع علیه بود یعنی سنت قطعی بود، خبر دیگه شاذ نادر بود. ما بعدن میگیم یه روایاتیم داریم که میگه اگر روایتی مخالف با سنت قطعی بود او رو بذار کنار، او حجت نیست. لذا این فراز نمیخواد بگه در خبرین متعارضه هر دو معتبرم ترجیح با خبریست موافق مشهور، اصلا ربطی به تعارض نداره. این فراز میگه اگه یه خبر اجماعی یا صدور بود، قطعی یا صدور بود از معصوم، اون معتبره، خبر طرف مقابلش هم معتبر نیست، لا حجت است، اونو بذار کنار. خب سوال، خودشون این سوال رو مطرح میکنن، پاسخ میدن. این قولت که دوباره عمر ابن حنزل از امام سوال میکنه، این کانا معن مشهورانه، اگه هر دو خبر مشهور بودن، کلمه اجماع نیست، اتفاق نظر نیست، که ان عمر ابن حنزله میخواد بگه اگه هر دو خبر مشهور بودن جمعی از علما نقل کردن، اونجا چه کار کنیم؟ آقای خویی میفرماین این شهرت هم به معنی شهرت اصطلاحی نیست، این شهرت به معنی شهرت لغوی است. شهر سیفه، فلانی شمشیرش رو کشید شهره، یعنی همه شمشیر رو از غلاف بیرون آورد، همه شو آشکار کرد. سیفون شاهر، یعنی شمشیری که همش از غلاف بیرون آمده. اینجا مقصود همینه. راوی میگه آقا اگه هر دو خبر آشکار بودن، یعنی قطعی یا صدور بودن، چیکار کنیم؟ این شهرت هم به معنی همون اجماع و قطعی و صدوره. اگر هر دو خبر قطعی و صدور بودن، مشهور بودن، یعنی قطعی و صدور بودن، چه کار کنیم؟ صد نفر از اصحاب روایت الف رو نقل کردن، صد نفر از اصحاب روایت ب رو نقل کردن، هر دو قطعی و صدورن. امام میفرماین اینجا برو سراغ مرجح، اینجا مرجحه، اینجا ببین کدوم خبر موافق با قرآنه، مخالف با عامه است، او رو اخذ کن. این تا اینجا یک نکته در کلمات مدرسه نجف. نکته دوم، نه نه نه، اونا رو به عنوان مرجح میگیرن، یعنی ایشون دو تا مرجح رو قبول دارن ولی در یک اطار خاصی. الان توضیح میدیم این مطلبشون مهمه، این سه نکته رو بگیم بعد همه انظار ایشون روشن میشه چی میخوان بگن. نکته دوم در کلمات مدرسه نجف، ایشون میفرماین ما یک نتیجه از نکته اول میخوایم بگیریم. نتیجه این است که میفرمایند یک مدعای ما این شد که اگر امام فرموده است خص بالمجمع علیه، این مرجح نیست، این فراز تمییز حجت از لا حجت است. یعنی اگر خبر قطعی و صدور بود، یه خبری بود یه نفر نقل کرده بود، او خبر قطعی و صدور حجت، اینم بذار کنار، حجت نیست اصلا، ساقط عن الحجیه است. این یه مدعا. وقت مدعای دوم، نتیجه دومی که ایشون میگیرن این است، میفرماین حالا راوی گفت اگر هر دو خبر قطعی بودن، مشهور بودن، یعنی واضح بودن، یعنی اونقدر اصحاب نقل کردن که یقین داریم از امام صادر شده، هر دو خبر چیکار کنم؟ اینجا میفرمایند دو تا مرجع نقل میکنن امام، موافقت قرآن مخالفت عامه. آن وقت ایشون میفرمایند موافقت قرآن و مخالفت عامه در تعارض بین دو خبر قطعی و صدور است. این دو تا مرجع ربطی به اخبار ظنی و صدور ندارند. ایشون می‌فرمایند چند مضمون روایت این است: اگر دو خبر قطعی و صدور داشتید با هم تعارض کردن، اینا دو تا مرجح دارن. سوال: آیا در اخبار ظنی و صدور که به تعبیر من 99% از روایات ما رو شامل میشه، اونا مگه تعارض کردن؟ همین دوتا مرجحه؟ آقای خویی میگه نخیر، مقبوله اینو نمیگه. پس نتیجه این که آقای خویی میگن ما دوتا مرجح را قبول داریم طبق مقبوله، اونم مرجح در اخبار قطعی و صدوره، نه در 99% غالب از احکام ما که ظنی و صدوره. اونجا این مرجحات کارساز نیست، ما هم چه مرجحی نداریم. و اینم نکته دوم. پس این دوتا مرجح رو قبول دارن در اخبار قطعی و صدور، نه در سایر موارد تعارض. نکته سوم، یه اشکال میکنن به خودشون جواب میدن. خلاصه اشکال اینه، میفرماین اگر کسی به ما اشکال کند که شما در اصول بارها گفتید که مورد مخصص نیست، اگر سائل سوالش خاص بود جواب امام شمول داشت، عموم و اطلاق داشت، ملاک در حکم سوال سائل نیست، اطلاق و عموم جواب امام است. مثلا مثال میزنیم، اگه کسی به امام عرض کرد آقا زید پسر عمر رو اکرام کنم، امام فرمود اکرم العالم، شما نمیتونید بگید چون سوال در مورد زیده فقط امام جواب دادن اکرام زید، نخی جواب امام عامه، فرمودن اکرم العالم زیدم مستاخشه. ملاک به عموم جواب است نه به خصوص سوال. خب در ما نحنفی های خویی میگن کسی به ما اشکال کنه که آقا درست سائل گفت عمر ابن حنزله اگه هر دو خبر مشهور بودن، یعنی روشن بودن، یعنی قطعی بودن، چه کار کنیم؟ سوال مربوط به خبر قطعی و صدوره، ولی جواب امام که عام، خص به ما خالف العام مثلا، خب این که عامه، که خص به روایتی که مخالف عامه، چه قطعی و صدور چه ظنی و صدور. چطور شما میگید این مرجع اختصاص داره به خبر قطعی و صدور؟ خب جواب امام که عام است. که آقای خویی جواب میدن از این اشکال، میفرماین کبرای بحث شما رو ما قبول داریم، شکی نیست، اگر سوال خاص بود جواب امام عام بود یا مطلق بود، حتما اطلاق عموم محکم است، چون جواب امام اطلاق داره. ولی در مانعرفی اینجوری نیست. آقای خویی میگن دقت کنیم، جواب امام هم عام نیست. چرا؟ راوی سوال میکنه اگر دو خبر مشهور داشتیم، یعنی دو خبر قطعی داشتیم چه کار کنیم؟ وقت امام میفرماین از بین این دو خبر مشهور و قطعی خذ به ما خالف العامه. جواب عام نیست. چون میفرمان عبارت روایت رو دقت کنیم، روشن است که خذ به ما خالف العامه من هما، یعنی از این دو تا خبر اگر هر کدوم مخالف عامه بود، از این دو خبر مشهور، پس جواب امام عام نیست. لذا ایشون میفرماین آقا اولا مقبول ضعف سندی رو ما قبول نداریم، ثانیا مقبول سند چه درست کنی؟ اون مجمع علیه که مربوط به تمییز حجت از لا حجت، ربطی به مرجعات نداره. دو تا مرجع اخیر قبول است، ولی در دو خبر متعارض قطعی و صدور. بله اگه شما دو تا خبر قطعی و صدور داشتید، دو تا خبر متواتر داشتید با هم تعارض کردن، برید سراغ مخالف عامه و موافق کتاب. ولی در غالب اخبار ما در باب تعارض که اخبار ظنی هستند، این دوتا مرجع جایگاه ندارن. این خلاصه نظر مرحوم آقای خویی. عبارتشون رو ببینید، عرض ما این است که دو مدعا داشتن ایشون، هر دو مدعاشون قابل مناقشه است. مدعای اول که المجمع علیه تمییز حجت است از لا حجت، قطعا چنین نیست. یه قرینه اطمینانیه داریم عرض میکنیم، توضیح میدیم فردا. مدعای دوم ایشون هم که اختصاص دارد دوتا مرجع اخیر به دو خبر قطعی و صدور، اینم مسلم درست نیست. لذا بعد نتیجه میگیریم سه تا مرجع از این روایت از مقبول استفاده میکنیم و توضیح خواهیم داد. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
دیروز بحث کلام رو در آموزدی شما فرمودید اشکال کردید بهشون، ولی جواب این اشکالشون ندارد که در مجمع علیه لارعی بخی یا روایت هستم لارعی بخی مستند، یا روایت هم زیاد هم باشه با لارعی بخی من رو ندارد، این جواب ندارد.
خب در اون نظر خودمون رو که بعد از نقد نظر آقای خویی بیان میکنیم توضیح میدیم که ما میگیم مقصود شهرت روایی و فتوایی، شهرت روایی و عملی است. چجور از روایت استفاده میکنیم توضیح میدیم و این لارایبتی یعنی چه معناش میکنیم. آیش مهرم کامل علیکم الله.
مشهور
بیان بیگه با خواهدی تکیلی که به اشخاص خواهدی هم جلسه
که در
این فضل بیان رو مشهور بیان از در بله بله بگی در شبهات حکمیه
اونو باید اون اجمال داره در اشکال هم داره، اجمالش اشکال داره. ببینید در شبهات موضوعی چه کار کنم، یه بحثه گفتیم مقبول محور شبهات حکمیه به خاطر قرینه ای که گفت نسبت به شبهات حکمیه چرا کاملا میشه یه حرف بزنید که اگر رأی دو قاضی اختلاف داشت اینجا یونزر نگاه بشود، حالا اون مرحله بالاتر مثل دیوان عالی یا هر جا نگاه کند به رأی این دو قاضی، اگه در شبهه حکمیه بود مستندش روایتی بود احد القضاة که مشهور شهرت روایی و شهرت فتوایی داشت، لام آل حق میشه
در
شبهه
این مرحله قبل این حدود در مرحله اینجا با اینجا میگه عقل بعد از انشاء
کنند ببینند. خب حالا ببینید اینجا باز بحث آیا اجتهاد مطلق رو اجتهاد رو در قاضی شرط میدونیم یا نه. امروز که خب الحمدلله خبری نیست، تعارف نداره. کسی اجتهاد مطلق رو شرط دانش اونجا ممکنه نظر قاضی، اگر آمد و قاضی مجتهد مطلق آمد میخواد انشاء رأی یک نظر مشهوره یک نظر غیر مشهور، اگر به این نتیجه رسید که نظر مشهور درست نیست، این در مورد تنافی و تعارض است، او انشای اولیه قاضی به اجتهاد خودش برمی‌گرده. اونجا ببینید باز در انشاء حکم این مورد تعارض، در انشاء حکم اگر او باز یه قاضی به نحویست که میخواد اختیار کنه احد الرأیین رو، بله همین، اگه بخواد اختیار احد الرأیین بکنه باید همون شهرت رو همون شهرت روایی و فتوایی رو هست. نه جبت میشه به مقبوله استناد که در این مورد اگر دو تا رأی مختلف است و این میخواد از بین اونا گزینش کنه خودش هم مجتهدیست، بله نظر مشهور هست. آنشون بله اگه واقعا جواب امام عام باشه مورد مخصص نیست، بله مورد حتی سوال باعث تصدیق جواب نمی شود.
با
مقدمات حکمت که مثلا قدمات در تخاطب هم که قبول نیست، اونم که مشهور قبول ندارن در اصول هم بحث کرد، بله اونم قبول نیست. اگر کسی مثل مرحوم آخون قدر متیقن در مقام تقاطب را قبول کنه و بعد در اینجا ممکنه دوچار چالش هم بشه.
به همین مناسبت که مقدمه یکی از شرایطش اینه در مقام اجمال و اجمال نباشه.
بله
قرآن با توجه که معلوم مثال هم که میزنن برای اینجا همه که یده و علیه مثلا این در مقام احمال هست در اون سوال که احد در روزه یا هر آیه که در روزه باشه به هر فرامه
بحث خیلی مهمیه. ما به نظرم تو کتاب الاجاره به یک مناسبتی بحث و مطرح کردیم. ببینید نسبت به آیات قرآن این حرف قویی است که بعضی از آیات قرآن در مقام اعلام قانون فقط، لذا به اطلاقش نمیشه تمسک کرد. ما احل الله البیع رو اگر به اطلاقش تمسک میکنیم که تمسک میکنیم به خاطر اینه که ذیلش یک روایت معتبری داریم که امام علیه السلام در موردی استدلال کردن برای اون مورد به اطلاق احل الله البیع، لذا ما میگیم قرینه داریم که احل الله البیع اطلاق داره به حکم استدلال امام. اما اگر موردی اینجوری نبود شبهه قویه، مثلا هر جا اقیم الصلاة آمده میتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، اول کلامه ممکنه این فقط در مقام ضرب قانون و اعلام قانون باشه فی الجمله، لذا این حرف قویه. اگر به بعضی از این اطلاقات بخواد تمسک بشه باید به حکم قرائن باشه. نه 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 این که مدخوطه به خاصی یرفار قبول نداره ما حرف صاحب قوانین و اینا، نه اون که مسلم همه شاملن چه موجودین عصر حضور چه غیره، نهایت اجمال در بعضی از آیات قرآن حرف جدی است. اگه فقط در مقام ضرب قانونه،
اگر نمیشد اطلاق بگید آیا خصوصیه
هم نه باز بین اطلاق و عموم یه نحوه تفاوته. در عموم بله، در عموم روشن‌تر مطلب تا اطلاق. حالا در بحث موافقت قرآن میرسیم، یه وقتی بحث کردیم مرحوم آقای خویی یک تفاوتی بین عام و قرآنی و مطلق میگذارن، باز یه توضیحاتی داریم که میگیم شما، ولی عموم روشن‌تر.
حالا یک چند جلسه قبل تمسکی
بله.
به این مرحوله موردش از رقاقی
بله بله
چرا اینو ما فقط اقتصادش میدیم به خبره خدا و هر چیزی که متعارضه اینو ملجه بدیم، یعنی واجه ثانویه در کل متعارضه
باشه. عرض کنم که ببینید اینجور تعمیم دادن یک کمی معونه میخواد، اینجور تعمیم دادن معونه میخواد که ما بگیم که به نحویست که در خبر این متعارضه مثلا ما این توجه داریم بعد تحلیل میکنیم که اصلا برای چی شیعه میگه خود به ما خالف العامه، این مثلا یه عنادی داریم، یه لجاجی داریم، یک عصبیت مذهبی داریم که میگه ما خود به ما خالف، و اینا نیست. در یک بستر تاریخی اونا احکام رو به شکلی جعل کردن که غالب اون چه اونا میگوین خلاف احکام واقعی در میاد، لذا خص به ما خالف العامه الرشد فی خلافه. آیا در همه موارد هم همینه؟ مثلا فرض کنید در تخمین، اگر ازادار الامر بین تخمین قیمت گذاری مثلا اهل سنت و شیعه بگیم تخمین اونام خلاف واقع، اینا در اون جور جا تعلیل رو نمیشه واقعا سرایت داد. خب حالا
اجماع تعارض
خب ببینید حالا این لارای بفیر معنا کنیم، باز مجموعه خودمون معنا کنیم، نظر خودمون بگیم. بعضی موارد قیاسات ها معه ما حرفی نداریم، در بعضی از موارد آخر هم ممکنه کسی در دوران بین احدهما به یه نکته‌ای برسه که اون نکته یک ترجیح نفسانی براش درست کنه، ولی باید این بحث رو مطرح کنیم. آیا که میرسیم فعلا هنوز ما داریم مقبوله رو بحث میکنیم، سایر روایات رو بحث کنیم، بعد جمع‌بندی مرجحات رو بحث کنیم. یکی از بحث‌های مهم اینه آیا تعدی از مرجحات منصوصه رواست یا روان نیست. مثل شیخ انصاری میگن رواست، در بین متأخرین از آقای سیستانی میگن ما تعدی میکنیم از مرجحات منصوصه، به یه قسمتی از این مقبوله تمسک میکنن، نظیر این حرف که ما این تعلیل رو لا ریب فی رو عام بگیریم، نظیر چیزی که شما میگید با یه تتمیماتی، اینا رو اونجا میرسیم بحث میکنیم.
قبول داریم که حادث خانوی روایت متعارض اجماع
نگاه کنید مرجعی در اونها در نسبت به روایات ممکنه مرجع بعضی از این مرجعات مرجع تعبدی باشه، اصلا هیچ در سایر موارد اگر ما اشاره خواهیم کرد برای جاش در اینجا نیست الان تعارض خبره اینه، اگر مرجع به نحوی اطمینانی برای ما به دست بدهد، اگر مرجع در این حد باشد اطمینانی برای ما به دست بده بله، ولی اگر به حد اطمینان نرسه نه.
شبیه لارای بفی.
آره شبیه لارای بفی. اگر به حد اطمینان رسید کسی یک جایی فبه آب و نعمت، اما نرسید نه.
اگر بند بین حجت
لازمی اصلا راهی نباید می بود. این اشکال عمده با آقای خویست نهایت با بیانی که فردا اشاره میکنیم. آقا اگه بس از این خوز بالمجمع علیه بین اصحاب تمیز حجت از لا حجت است، چرا اول رفتن سراغ صفات قاضی؟ اگه فرض این است که آقا مستند اینا روایته، چون راوی میگه آقا مستند اینا روایت ما چکار کنیم، امام میفهم خوز به اعدل ما و اوسق ما و چنین و چنان، اون که مرجح مسلم برای قاضی، او که جای شک نیست دیگه، اون که تمیز حجت از لا حجت نیست، اگه قاضی عادل بود و عدل بود، عدل حجت عادل لیس به حجت، یعنی ای که نیست که، ای که در مقام تعارض اون که تمیز حجت از لا حجت نیست. اگر این تمیز حجت از لا حجت، باید امام قبل از صفات قاضی بگن، چون معنا نداره. اول امام باید بفرمان آقا این دوتا قاضی که دوتا حکم دادن مستندشون دوتا روایته، برو ببین کدوم روایت مجمعان علیه هست، کدوم روایت شاذه. اونی که مجمعان علیه عقص کن، اونی که شاذ فتوا داده عقص نکن، ولو راویش، ولو اون قاضی عدل باشه، افقه باشه، اشتباه کرده اگه تمیز حجت از لا حجت. این اشکال عمده با خویش فراز اول بحثشون، که آقا شما میگید این تمیز حجت از لا حجت، اگه این تمیز حجت از لا حجت، امام باید اول بیان کنن، اصلا سراغ صفات نرن، صفات معنا نداره. اگه تمیز حجت از لا حجت، اول اینو باید بگن. کجا معلوم افقه هم که افقه اشتباه نمی کنه، معصومه؟ امام باید ملاک بدن. مثل اینه که شما بگویید کسی بپرسه که آقا مثلا دو تا خبر، یکی ضعیف، مثلا فرض اینجوری که انم میشه، چون دیگه دو تا قاضی فتوا دادن، دو تا قاضی حکم کردن، یکی طبق خبر ضعیفه، یکی طبق خبر قوی است، یکی طبق خبر حجته. امام بفهمد برید سراغ صفات قاضی ببینید کدوم افقه هست. بله، مگه فراوان داریم این آقایون اعلم هایی که شیخنا، این آقایون اعلم هایی که فتوا میدن، بعدن فتواشون میشه مطابق فتوای عالم، تغییر فتوا میدن، میگن این درسته؟ مگه اعلم همه جا تشخیصش درسته؟ بله، ولی همه جا که این نیست که، همه جا که این امام دیگه نباید بگن. ببینید قطعا اشکال داره، نباید امام بفرماین آ اول باید برن سراغ او، اگه تمیز حجت از لا حجت دارن امام، اول باید بفرماین آقا جان نگاه کن ببین مستند کدوم مجمعان علیه است، مستند کدوم شاذه، اونی که شاذه حجت نیست، مثل خبر ضعیف میمونه، اونو بذار کنار، ولو عدل فتوا داده باشه، ولو اعلم فتوا داده باشه، اول باید اونو باید بگن امام. امام کأنه اطلاقی در صفات میگن، میگن در صفات به روایت نگاه نکن، ولو مجمع علیه باشه، اطلاق روایت اینه دیگه، ولو مجمع علیه باشه، برو سراغ صفات قاضی. آقای خوی اصلا این معنا داره؟ مثلا اشکال عمده به قسمت اول کلامشون اونه.
جماعت رو بگید صفات جدا کنید، بگید که این بود مقبوله داره، بگید در تعارضهای غیر مستقر هم مرجحات داره.
خدا خیرت بده، بس دیگه مستقر حکم دادن دوتا قاضی، حکم دادن، امام میفرماین آقا حکم دادن مستند به روایت هم بوده، امام اول میفرماین برو رو صفات قاضی. عمر ابن حنزله میگه آقا صفاتشون مساویه، امام میگن حالا نگاه کن ببین کدوم خبر مجمع علیه کدوم نیست، یعنی حالا پس در صفات نگاه نکن به مجمع علیه، یعنی اگر خبر قطعی یا صدور داشتیم و خبری که در مقابلش قطعا حجت نیست، بازم برو سراغ صفات قاضی. گفتنی نیست اصلا.
آیه بود که در قرار مشهوران این دو تا مرجع چیاری میشه؟ کلام تعارض داده با جای دیگه از کلام که اگر قطعی و صدور باشن این تساقض اصلا محل بحث مرجع در جایی که